بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله 62 قسمت اول، حضرت امام فرمودن لو اختلف تقلید المیت و من کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی فالمدار تقلید ثانی. در مقابل این فرمایش مرحوم سید فرمودن اذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیت و المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیت. عرض کردیم اکثر محشین عروه، یعنی محشین متأخر عروه، مثل مرحوم آقای آزیا، مرحوم آقای خویی، مرحوم بروجردی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، شیرازی، گلپایگانی و مرحوم آقای ناینی، همه تقریبا همون تعبیر امام رو دارن. مقابل این دو دسته، یعنی اون دسته ای که میگن معیار تقلید میته مثل مرحوم سید، و اون دسته ای که میگن معیار تقلید کسی است که بخواد به وظیفه عمل کنه، وارث یا وصی، مثل این بزرگوارا که عرض کردم، مرحوم آقای آملی یک بیانی داشت که گفتیم نتیجه اون بیان یه نوع تفصیل هست. تفصیل داده ایشون بین حالتی که میت تقصیر کرده در ترک حج و در ترک وصیت، که اینجا معیار تقلید میته، همون چه که مرحوم سید گفت، و اونجایی که تقصیر نکرده، که اینجا معیار تقلید کسی است که وظیفه اوست عمل، و در اینجا ایشون در واقع با اون گروه دیگه موافقت کرد. خب این سوال مطرح شد که واقعا این کدام یک از این آرا درسته. یه بحثی هم پیدا شد، فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی در حاشیه‌شون بر عروه فرموده بودند که اصلا این مسئله‌ای که سید مطرح کرده، تقلید المیت، در اینجا اجنبیون عن هذه المسئله و نحوها، ربطی به این مسئله نداره بالکلیه. در تفسیر این فرمایش مرحوم ناینی یه وجه همون بیان مشهور مطرح بود که چون به اصطلاح در احکام ظاهری ما قائل به طریقیت هستیم، از این باب ایشون داره این نکته رو میگه. یه بیان که مرحوم آملی نقل کرد از قائلی که ناشناخته بود، که گفتن که علت این که مرحوم ناینی گفته است تقلید المیت اجنبیون بالکلیه، به طور کلی اجنبیست عن هذه المسئله، به خاطر اینه که اصلا اینجا ما به وظیفه وارث و وصی کار داریم، چون که نایب گرفتن وظیفه وارث و وصیه، اصلا به میت چه ربطی داره که حالا ما پای تقلید میت رو وسط بکشیم؟ کاریه که باید وصی یا وارث انجام بده. معیارم تقلید یا اجتهاد وصی و وارثه، چه ربطی داره به میت؟ اصلا برای چی مسئله میت رو مطرح کرد؟ حالا اگه ما بخوایم بحث رو به صورت منطقی مطرح کنیم، اول این سوال باید پاسخ بدیم که آیا طرح این مسئله که مرحوم سید فرمود، حالا به تبعش هم امام رضوان الله علیه تو تحریر دارن، دیگران هم دارن، اصلا طرح غلطی است؟ مثلا نباید مرحوم سید چنین مسئله اینو مطرح میکرد که مثلا اذا اختلف تقلید المیت و تقلید الوارث و الوصی فالمدار تقلید المیت، حالا یا تقلید الوارث و الوصی، حالا کار نداریم به نتیجه مسئله، به نظری که ابراز شده، اصلا طرح مسئله کار غلطی بوده؟ مثلا بی ربط مثلا سید این مسئله رو مطرح کرده، بی جا گفته اصلا، یا نه جا داشته یه همچی مسئله رو مطرح کنه، حالا با قطع نظر از نتیجهی که در مسئله گرفته؟ به نظر میرسه که فرمایش مرحوم نائینی از این جهت درسته که بله نایب گرفتن کار وصی و وارثه، به میت ربط نداره، میت بعد از مرگ خودش که قرار نیست کاری انجام بده. نایب گرفتن این استنابه وظیفه وارث و وصیه، این درسته، ولی اونها این وظیفه‌ای که میخوان انجام بدن میخوان فعلی رو که میت ترک کرده برای اون دخان نایب بگیرن، برای فعل خودشون که نمیخوان نایب بگیرن، برای کار خودشون که نایب نمیخوان بگیرن، که برای کار دیگری میخوان نایب بگیرن. پس جا داره این سوال رو مطرح کنیم که آیا الان در تعیین اون وظیفه‌ای که دیگری باید انجام بده معیار تقلید اوست یا تقلید اینایی که دارن نایب میگیرن؟ از منظر او باید ما به مسئله نگاه کنیم براش نایب بگیریم، یا از منظر اینها نگاه کنیم و نایب بگیریم؟ بنابراین اگر مقصود مرحوم، البته نمیدونیم واقعا مقصود مرحوم نائینی این بوده ها، اگر مقصود مرحوم نائینی از این عبارت که فرمودن از ظاهر ان تقلید المیت اجنبی عن هذه المساله و نحوها بالکلیه این تفسیری باشه که مرحوم شیخ محمد تقی آملی از قول قائلی ناشناخته نقل کرد، میگیم نه این فرمایش درست نیست. یعنی سید جا داشته این سوال مطرح کنه که الان اینا که میخوان نایب بگیرن، به هر حال برای میت میخوان نایب بگیرن، آیا باید به نظری که میت داشته عمل کنه طرف، به معیاری که او وظیفه خودش میدونسته عمل کنه، یا به معیاری که اینها وظیفه خودشون میدونه؟ شبیه چی؟ شبیه اونجایی که مثلا میخوایم برای میت نایب بگیریم نمازشو بخونه، یا برای میت نایب بگیریم که روزهشو بگیره. میگیم خب این روزه برای میته، نماز برای میته. جا داره این سوال مطرح کنیم که آیا معیار اینه که اون چیزی رو که میت اجتهادن یا تقلیدن وظیفه خودش میدونه اتیان بکنه، یا این چیزی که این آقا که الان نماز میخونه وظیفه خودش میدونه؟ مثلا فرض کن در نماز یه کسی قائل است به این که تسبیحات اربع سه تا واجبه، نمیشه اکتفا به یکی کرد، این یکی قائل به این که اکتفا به یکی جایزه. الان این آقای نایب فرض کنید مقلد کسی است که معتقد اکتفا به یکی جایزه، میت مقلد کسی است که میگه نه خیر حتما باید سه تا بده. الان میتونه نایب اینجوری نماز بخونه؟ نمازی رو که مال میته میتونه اینجوری نماز بخونه یا نه؟ خب این سوال جا داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا این چی کاریه شما میپرسی، خب این کار اینه اون کار اونه، چه ربطی داره، چرا شما پای تقلید میت رو وسط میکشی، اصلا چی کار داری به مقلد میت؟ نه جا داره. یعنی حرف سید حرف جا داشته، برای همینم علما نمیدن به مرحوم سید اشکال کنه که شما چرا بی خودی مثلا مطرح کرد، و ظاهرا هم مقصود مرحوم نائینی این نباشه، ولو یه احتمال در عبارت ایشون و تفسیری در عبارت ایشون. خب از اصل این که بگذریم، حالا بپذیریم که این مسئله بوده که جا داشته مطرح بشه، حالا برگردیم به خود سوال، آیا تقلید میت معیاره یا تقلید مثلا وارث و وصی، اون کسی که الان میخواد نایب بگیره؟ موردی هم که سید فرمودن همین نکته بود که فرض کنید میت معتقده که باید، معتقده یعنی حالا اجتهادن یا تقلیدن، که باید برای شخص میت نیابت حج بلدی باشه، ولی وارث یا وصی اجتهادن یا تقلیدن معتقدن که نخیر حج میقاتی کافیه، یا مثل ما معتقدن میقات، حتی میقات اختیاری هم لازم نیست، میقات اضطراری هم کافیه. حالا الان به کنوم نظر عمل بشه، به نظر میت یا به نظر این آقایی که میخواد به وظیفه عمل کنه؟ خب به نظر میرسه در بد و ابر که حرف امام و دیگرانی که مثل امام فرمودن درسته، که خب ما در احکام ظاهری قائل به طریقیتیم، همون عبارتی که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای آملی فرمودن که ما که قائل به موضوعیت نیستیم. عبارات چه قبلا گفتیم اینا رو، فقط من چون جمع‌بندیه دیگه هی عبارتشون رو تکرار نمی کنم. عبارات چه قبلا بحث کردیم که ما قائل به موضوعیت در احکام ظاهری که نیستیم، ما که مسببه که نیستیم. این آقای وارث یا وصی حکم واقعی رو این میدونه و از منظر او میت، حالا اجتهادن یا تقلیدن، داره خطا میکنه، بس اشتباه میکرده که فکر میکرده وظیفه حج بلدیست، اشتباه میکرده از نظر این وظیفه حج میقاتی یا مثل ما میقات استراریست. خب از نظر این دیگه، اون نظر دیگه حج بلدی یا میقات اختیاری اصلا اشتباهه. خب این به وظیفه خودش عمل میکنه و همین که به نظر خودش باید انجام بشه. بنابراین به نظر میرسی که فرمایش امام و دیگرانی که مخالفت کردن با مرحوم سید درسته. باقی میمونه این نکته که مرحوم آقای آملی مطرح کرد، که گفتیم این نکته مهمی است، دیگران بهش نپرداختن، و اون اینه که آخه سید مگه بلد نبود که احکام ظاهری اینها موضوعیت ندارن، طریقیت دارن؟ مگه سید مخطئه نبود؟ مگه مرحوم سید صاحب عروه جز مسببه بوده؟ مگه همچی احتمالی ما میدیم؟ قطعا که اینا نبوده. و چطور سید اصلا چه حرفی رو زده؟ چرا گفته معیار تقلید میته؟ مرحوم آقای آملی یه توجیهی ذکر کرد که اون توجیه باعث شد که خودش در واقع نوعی تفصیل بده در مسئله. ایشون فرمود نکتش اینه که این میتی که وظیفه خودش رو اجتهادن یا وظیفه در بعد از مرگش رو اجتهادن یا تقلیدن حج بلدی میدونسته، خب بر این واجب بوده که وصیت بکنه به حج بلدی تا اونها ملزم بشن به حج بلدی. این که این کار رو نکرده تقصیر کرده. بنابراین مؤاخذه میشه بر ترک وظیفه، ولو از منظر اونها این چنین وظیفه‌ای نداشته. خب اول این سوال مطرح میشه که آیا اصلا مؤاخذه میشه اینجا میت بر این مسئله یا نه؟ ببینید از منظر اون آقایی که الان وصی و وارثه و او معتقده که حج بلدی لازم نیست، حج میقاتی کافیست، ولو مثل ما میگه اصلا ولو میقات اضطراری، خب از نظر او میت که وصیت نکرده اصلا تکلیف به وصیت به حج بلدی نداشته. خب پس میت مخالفت کرده با یه حجتی که بر خودش بوده، چون فتوای مقلدش این بوده که باید حج بلدی از میت انجام بشه، این مخالفت کرده با اون، هرچند که اون فتوا مطابق با واقع نبوده. البته از منظر این آقای وارث و وصی، یا ما الان داریم بحثو میگیم، یعنی از منظر وارث و وصی اون مقلد میت اشتباه کرده بوده، فتواش مطابق با واقع نبوده. پس میت مخالفت کرده با حجتی که اون حجت مخالف با واقع بوده، همونطوری که دیروز دیگر دوستانم اشاره کرد، در واقع این از فروعات بحث تجری میشه. یعنی از منظر وصی و وارث در فرض ما، میت ما تجری کرده، یعنی مخالفت کرده با حجتی که داشته، هرچند اون حجت مخالف با واقع بوده. خب بخیر مخالفت کرد. خب اگر ما مثل شیخ باشیم بگیم تجری اصلا بقابی نداره، حرمتی نداره، که هیچی، اصلا کار حرامی انجام نداده، اصلا کلن بحث مؤاخذه و این حرفا میره کنار، اما دیگران غیر از شیخ، شیخ در این مسئله میدونید متفرده تقریبا، اینکه قائل به تجری حرام نیست و عقاب نداره، فقط شیخ قائله، این از متفردات شیخه. برای همین هم بعضی ها گفتن شیخ انصاری اصلا مقصودش این نبوده، گفتن این که شیخ میگه قبح فاعلی داره قبح فعلی نداره، نمیخواد بگه عقاب نداره، اصلا اینو حتی توجیه کردن، گفتن نه شیخ هم قائل به عقابه، فوقش میخواد بگه عقابش به خاطر قبح فاعلیشه نه به خاطر قبح فعلیش، که این البته با ظواهر عبارات شیخ ناسازگاره. علتش اینه که این رأی متفرد شیخ درش، یعنی رأیی نیست که بقیه علما قبول داشته باشن. نوع علما معتقدن تجری حرامه و عقاب داره، به همین دلیل حتی تعبیر شیخ رو هم توجیه کردن. حالا اگر شیخ واقعا مقصودش این باشه و کسی مبنای شیخ رو داشته باشه که اصلا این میت ما تجری کرده و تجری هم عقابی نداره، اما اگر نظر مشهور رو داشته باشیم که ما همین نظر رو داریم، الان تو بحث اصولمون حالا مشغول اتفاقا بحث تجری هستیم و اونجا خواهیم گفت که تجری قبیح است عقلا، حرام است شرعا و عقاب داره، اینا رو ما قبول داریم که تجری عقاب داره، حرمت داره، خب این میت ما از نظر وصی و وارث تجری کرده، خب حالا چون تجری کرده بر ما وظیفه میشه که ما بریم مثلا حج بلدی برای این بگیریم. ببینید بزنگاه بحث همینجاست، او تجری کرده، آیا بر ما لازمه که بریم مثلا حج بلدی بگیریم چون از نظر او وظیفه این بوده؟ حالا من قبل از اینکه اینه جواب بدم، این شبیه این میمونه، ببینید شبیه این میمونه که فرض کنید یه کسی دستش رفته توی مایه ای که خودش یقین داره این مایه بوله، الان وقت نمازشه، خب طبق وظیفش باید بره دستشو آب بکشه، من یقین دارم اون مایه بول نیست، اگر این آدم بدون تطهیر بره نماز بخونه از منظر من تجری کرده دیگه، چون در واقع که اصلا بول نبوده که، مثلا یه آب زرد رنگی بوده، یه مایعی بوده زرد شده بوده، این یقین پیدا کرده که این بوله، اما از نظر خود او که بول بوده، الان من که نگاه میکنم به مسئله میگم اون وظیفه ظاهریش این بوده که بره اینو دست رو تطهیر کنه، تطهیر نکرده، وظیفه ظاهریش عمل نکرده، بنابراین تجری کرده، بنابراین استحقاق عقاب داره، اگه تجری استحقاق عقاب میاره، الان این میاد نماز میخونه با این وضعیت، از منظر خودش داره با دست نجس نماز میخونه، از منظر خودش نمازش باطله، ولی از نظر من نمازش صحیحه، چون اصلا این... حالا اینجا ما بگیم وظیفه من اینه که برم دست اینو آب بکشم که این گرفتار عقاب تجری، آخه برای من مسخره است که برم دست اینو آب بکشم، چون من معتقدم این دستش پاکه، من که معتقد نیستم این دستش نجسه، که از نظر خود او این دست نجسه، من که معتقدم دستش پاکه، من برم دست پاک رو آب بکشم که اون عقاب نشه، این که معنا نداره، چون از نظر من که این دست پاکه. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، ببینید حتی اگر میت تجری کرده و استحقاق عقاب داره، از نظر منی که معتقدم اون تجری کرده، مخالفت با واقع نکرده، این که من برم کاری رو که از نظر او وظیفه اوست انجام بدم معنا نداره، مثل همین مونه که الان عرض کردم، مثل این مونه که من برم دست اونو که از نظر من پاکه من برم آب بکشم چون از نظر خود اون نجسه، منو نداره. و مهمترین نکته این است که دیروز در لابلای بحث اشاره کردیم، اصلا حکمت یا حالا علت حکم به وجوب استنابه این نیست که ما میخواییم با استنابه عقاب رو از میت برداریم، اصلا ما به عقاب چه کار داریم؟ به ما چه مربوطه؟ ما که مسئول عقاب اون نیستیم که. این که ما میگیم استناب واجبه به چه دلیل؟
به دلیل روایات خاصی که میگه نیابت واجبه، ولی اگه اون روایات نبود ما میگفتیم میت مرد عقاب میشه که خب بشه مسئول خودشه، به ما چه. تو روایت داره که اگر میت پول داره باید با پول میت شما برید براش حج انجام بدید، و همون روایات داره قبلا مسئله قبلی دیدیم که اگر میت پول نداره شما وظیفه ای ندارید، خب اونجا عقاب میشه دیگه، چشمش کور میخواست خودش حجشو انجام بده، به ما چه، ما مسئول شاره نایمده. اما اگه همونجا شاره میگفت که آقا در صورتی که میت پول نداره باید اون کسانی که اگر میت پول داشت بهشون ارث میرسید حالا بیان به اندازه سهمشون پول بدن این بره حج، اگه شاره اینو میگفت اونجا چه فتوا میدادی؟ اونجا واجبه دیگه. ببینید این در واقع فقط یه اعتباره که شاره کرده، این که آیا واقعا با این عمل عقاب اون برداشته میشه یا نه، شاره یه حکمت دیگری داشته اصلا این تکلیف رو انجام داده، خواسته مثلا اهمیت حج رو نشون بده که بگه حالا که خودش نرفت از مالش باید یه حجی انجام بشه، چون شاره دائم تشویق کرده به حج دیگه. قبلا در ابتدای کتاب حج گفتیم شاره فرموده اگر یک سالی دیدید حج داره تعطیل میشه بر حاکم واجبه که به یه عده از مردم پول بده که اونا برن حج انجام بدن. این خودش یه حکمته، شاید حکمت وجوب استنابه این باشه که شاره میخواد بگه آقا ولو این بابا در زمان حیاتش دلش نیومد از مالش مصرف کنه حج بره، حالا شما باید بدین این حج باید رفته بشه، یه نفر دیگه به نیابت از اون بره حج. حالا اینکه عقاب اون برداشته میشه با از این با این عمل یا برداشته نمیشه این بحث دیگریه، بحث ما بحث عقاب نیست. بنابراین اصلا منی که الان وظیفه رو میقاطی میدونم، خب از نظر من اون آدم تجری کرده و به دلیل تجریش استحقاق عقاب رو داره، چه حتی من براش حج بلدی انجام بدم، بالاخره تجری او رو جبران نمی کنه. تجری او که اومده حجت بالفعلش رو باهاش مخالفت کرده، ولی حجت بالفعلش از نظر من حجت نبوده، ولی حجت بالفعلش رو مخالفت کرده. مثل اینکه الان فرض کنید همین مثالی که زدم، این بابایی که به نظر خودش دستش نجسه وقتی نماز میخونه این نمازش واقعا باطل میشه، چون قصد قربتش با مشکل مواجه میشه، واقعا باطل میشه. حالا از نظر من این دستش پاکه، ولی اون از نظر خودش دستش نجسه، برای اون وظیفهش به وظیفه خودش رو باید عمل کنه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم، اگر علت این که مرحوم سید چنین فتوایی رو داده همینی باشه که مرحوم آملی گفته، سید که نگفته چرا این فتوا رو داده، ولی قاعدتا سید مسببه نبوده، قاعدتا رو مبنای تسبیب نگفته، یعنی قطعا اصلا قاعدتا نه قطعا ایشون مخطئ است، چون این جز مسلمات شیعه است. بنابراین اگر توجیهی وجود داشته باشه همینیه که مثلا مرحوم آملی گفته، اگر این توجیهه نتیجه اون نمیشه که مرحوم آملی گفت. مرحوم آملی فرمود اگر میت تقصیر کرده بر ما واجب فتوای میت رو رعایت کنیم، تقلیدن یا اجتهادن، اگر میت تقصیر نکرده بر ما واجب نیست فتوای میت رو رعایت کنیم. عرض ما اینه، همونطوری که امام فرمودن، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقا ضیا، همه این بزرگان در تعالیقشون بر عروه فرمودن معیار تقلید یا اجتهاد میت نیست، چه میت تقصیر کرده باشه چه تقصیر نکرده باشه. من این که میخوام به عمل وظیفه عمل کنم نایب بگیرم، معیار و نظر منه، یا تقلیدن یا اجتهادن، اگر مجتهدم نظر اجتهادیم، اگر مقلدم نظر مقلدم، این معیاره. من وظیفه خودم باید ببینم چیه، این که اون وظیفش چه بوده و حالا به خاطر اینکه ترک وظیفه کرده استحقاق عقاب داره از باب تجری، اون به من ربطی پیدا نمی کنه. بنابراین فرمایش درست همون فرمایش امام، همون فرمایش دیگرانیست که بر عربه تعلیق زدن، نه فرمایش مرحوم سید. این قسمت اول مسئله بود. بفرمایید شما. نه دیگه، از باب قصد قربتش مشکل پیدا میکنه، من نمیتونم بهش تعهد اون تو مثال نمیتونم، نه از باب مثال دیگه، مثال از یه بود مقرب از ابعاد دیگه مبعد. نمازش واقعا مثل عکسش، اگه حالا واقعا یه کسی لباسش نجسه خودش خبر نداره نمازش چیه، چوک بیداره، واقعا صحیحه، واقعا صحیحه، خب من میتونم بهش اقتدا کنم، ولی من میبینم که پشت لباس این همه نجسه، من میتونم بهش اقتدا کنم چون نماز اون واقعا صحیحه. به اون بحث دیگه است. ولی اون از نظر خودش، اونی که کاری رو که، مگر اینکه موکل اونو از اول تکلیف کنه، یعنی موقعی که توکیل میکنه بگه آقا جان تو باید این کارو با این خصوصیات انجام بدی، و الا وکیل به وظیفه خودش عمل میکنه. بله اگر اون طرف بدونه، ببینید یه بحث دیگری پیدا میشه، مثلا من الان میخوام یه نفر نائب بگیرم زنده، مثلا خودم من میخوام یه نفر نائب بگیرم بره برای من حج انجام بده، در فرض این که میت میتونه، زنده میتونه نائب بگیره، مثل اونجایی که مثلا دیگه امیدی به رفتن حج نداره که حالا اونجا مثلا نائب میتونه بگیره. خب من الان نائب میگیرم، فرض کنید از نظر من حج اینجوری باید انجام بشه، اگه اینجوری انجام نشه حج اشکال پیدا میکنه، اون نائب من مقلدن یا اجتهادن نظرش فرق داره. خب اگر من بدونم که اون نظرش فرق داره، یک، و بعد بدونم که اون به نظر خودش عمل کرده، دو، خب از نظر من تکلیف من ثابت شده یا نه، از نظر من یه حج باطلی انجام شده، پس هنوز من تکلیفم باقیه، اونجا من وظیفه دارم به طرف بگم آقا جان من اینجوریه نظرم، باید شما همینجوری حج رو انجام بدی، و الا از نظر من چون اونجا من خودم دارم نایب میگیرم، وظیفه خودم رو باید ببینم چیه، اما اینجایی که یکی دیگه داره برای من نایب میگیره، از منظر او حجی که برای میت واجبه بگیری، نه کیفیت حجشا، اون حجی که الان نایب میخوای بگیری، همون بحثی که قبلا داشتیم، لازم نیست بلد براش نایب بگیری، کافی است میقات بگیری. ما مثلا گفتیم حتی از میقات استراری با اون توضیحی که دادیم که البته نایب باید برسه خودش به استرار، اگر نرسه نمیتونه از میقات استراری محرم بشه. نایب من کار باطلی انجام نمیدم، مثلا وظیفه منوبهن از نظر من همینه دیگه، من که با کار باطل انجام نمیدم، من میگم حج همینه، روزه همینه، نماز همینه، اون میگه نیست. خب اون که میگه نیست، اون باید منو ملزم بکنه، بعد چون من برای او دارم، آره خب برای من اجاره است دیگه، نیابت میکنه، اجاره میکنه دیگه، تکلیفش میکنه، میگه شما مثلا نماز میخوای بخونی، مثلا حالا فرض کن اگه زنده که نمیتونه نایب بگیره، اما اگه میتونست بگیره، میگه میخوای نماز بخونی رکعت سوم و چهارم با سه دفعه تسبیحات بگی، به یه دفعه اکتم
کارتا در نظرمون منوعاً نامشروع نباشه، همین که شما فرمودید
در نظر نایب،
از نظر نایب بله نامشروع نباشه،
اگه باشه که اون وقت قربش به هم میخوره، اصلا نمیتونه اینو نایب بگیره. اگر نایب اینجوری که ایشون میگه شو، یعنی مثلا اونی که منوبعن وظیفه خودش میدونه، منوبعن زنده، و اونی که نایب میدونه درست نقیض هم بود، مثلا آره این میگفت که این واجبه، اون میگفت همین که این میگه واجبه، اون میگفت حرامه، اصلا نمیتونه اینو نایب بگیره، چون از نظر نایب یه فعل حرامی میشه، یه فعل باطلی میشه، قصد قربت نایب متوشی نمیشه، چون متوشی نمیشه کلن عملش باطل میشه، واقعا باطل میشه، اصلا دیگه به نظرش کاری نداره. فرض کن مثلا یکی قائله که تسبیحات اربع باید گفت در نماز، مثلا این منوبعه، اون یکی قائله که نخیر در رکعت سوم حتما باید حمد خون. حالا این بگه آقا تو برای من نماز بخون، رکعت سوم و چهارم حتما تسبیحات اربع بگو. خب اون از نظر خودش کسی تسبیحات اربع بگه نمازش باطله، یعنی نمیتونه قصد قربت کنه. آخه نایب باید قصد قربتش متمشی بشه تا نمازش درست بشه، قصد قربتش متمشی نمیشه. در واقع داره میگه چهار رکعت نماز باطل به جا میارم قربتن الا این اجاره، حق در مال الاجاره.
نه طلب نیت بکنه، میبینه که به هر حال توجه داره که این احکام به هر حال اونی که میگه یا اینی که میگه به هر حال خدا دوباره که نداره یه حسده انجام میده به این نیت که انشالله این صحیح باشه، حالا ما پولمونو بگیریم.
نه اگر نه
شما میگید تو همون فرضای قبلی هم میشد مطرح کرد، این نمیگه من این رو که الان باطل میدونم به قصد قربت هم میشه باطل میدونم باطل
میشه. اگه مجتهد یا مقلده، ببینید فرض اینه، این که شما میگی یعنی اوهام که نه مجتهدن نه مقلد دیگه. گفت که مرحوم چیز فرموده بود، مرحوم آقای حائری فرموده بود که این اول رساله که میگن شخص یا مجتهده یا مقلده یا محتاط، فرموده بود یه قسم چهارم هم داریم، اون طلبه است، نه تقلید میکنه نه اجتهاد میکنه نه احتیاط، همینجوری به یه چیزی عمل میکنه که اصلا معلوم نیست از چی از مجوزش. مثلا تو لبعه، یکی تو حاشیه لبعه یه چیزی گفته که اصلا معلوم نمیشه از این تقلید کرد یا نه، همینجوری به اون عمل. حالا اونجوری که شما میگی بله، اون که متمشی میشه قصد قربتش به خاطر اینکه اصلا تقلید و اجتهاد نه، ولی اگه واقعا مقلد باشه یا واقعا مجتهد باشه چجوری متمشی میشه؟ وقتی من نظرم اینه که نماز با تسبیحات اربع باطله، من چجوری میتونم نماز با تسبیحات اربع رو به قصد قربت به جا بیارم؟ من اول اون که من میدونم احکام ظاهری، احکام ظاهری ممکنه مخالف با واقع باشم. خب بله، چجوری قصد قربت متوجه میشه؟ این از نظر این نماز باطله دیگه. اجتهاد یعنی چی پس؟ اجتهاد یعنی که من میگم این عمل واجبه و احتمالم داره در واقع حرام باشه، که اجتهاد نیست، که هیچ تقلید نیست، که اجتهاد یعنی که بالاخره شما به لحاظ اجتهادی یا تقلیدی وظیفت اینه که این کارو انجام بدی، اون یکی نیست وظیفه شما، ولو در از یه منظر دیگری. ببینید اون یه منظر جداگانه است، این که احتمال داره این فتوا مخالف با واقع باشه یه منظر جداگانه است، و الا اگه در متن فتوا مجتهد احتمال بده تو متن فتوا که این فتوایی که میده احتمال مخالفت با واقع بده، اصلا حق فتوا نداره که. افتا به غیر علم میشه دیگه، من افتا به غیر علم فلیتبوع مقعده من النار، به غیر علم دیگه علم نداره دیگه، شک داره، با شک که نمیتونه اصلا فتوا بده، حق نداره مجتهد فتوا بده. برای همینه این دوتا منظر، دوتا منظر جداگانه است. یعنی مجتهد تو این مسئله میگه قطعا فتوا همینه، تو اینم میگه قطعا اینه، تو اینم میگه قطعا اینه، بعد از یه نگاه دیگه میگه البته این ستایی که گفتم قطعا ممکنه بعضیشون مطابق با واقع نباشه، اون یه منظر دیگه است، این یه منظر دیگه. ولی اگه تو همونجا احتمال بده این غیر از این است، نمیتونه فتوا بده، فتوا چه جوری میده؟
مقدار که در از همون منظر احتمال میده قصد قربت متمشی نشه، مثلا اونجایی که فرد عملی رو با قصد مستحب انجام داده، در بعدم چشم میشه که این هر که الان فکر میکرد مستحب
واجب
مستحب بوده، چجوری اونجا گفتیم قصد قربت متمشی میشه؟ گفتیم این رو استحباب رو به این نیت انجام نمیده که اگر استحباب نباشه واجب باشه من نمیخوام انجام بدم.
بله،
به این نیت انجام بده که این مستحب بده، من چون الان وظیفم اینه.
بله، یعنی اون داره از باب این که اونی که وظیفش انجام میده فکر میکنه وظیفش استحبابه، از باب خطای در تطبیقه. بله، اینجا که اینجوری نیست که، فرض اینه این میدونه دیگه، فرض اینه این میدونه که این نماز باطله، نه این که احتمال
بله اینجوری شامل در امارات باشه اما در اصول عملیه باشه، اونجا که واقعه رو که اثبات نمیکنه، فقط وظیفه عملیش رو نشون میده.
حالا یه بقیهش رو با آقای عابدی بحث کن. احسانم خدمت شما، این قسمت اول فرمایش حضرت امام بود و فرمایش مرحوم سید.
بعد در ادامه حالا این من طرح مسئلهش کنم دیگه، حالا باقیش بمونه. مرحوم امام فرمودن که مع التعدد، یعنی اونایی که وظیفه شون عمله، نه بین میت و من کان العمل وظیفتو، مع التعدد و الاختلاف یرجع الی الحاکم. اما مرحوم سید اینجوری نفرمودن، فرمودن که مع التعدد فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کل علی تقلیده. اولینو فرمودن، بعد فرمودن و یحتمل الرجوع الی الحاکم، یعنی فتوای امام رو به عنوان یک احتمال مطرح کردن. این فرمایش که مرحوم سید فرمودن مبناش چیه و کدام درسته، اونی که امام فرمودن یا اینی که مرحوم سید؟ جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.